السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطاهرين، ودعنا دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما خارج اصول هست. روز شنبه 30/11/1400، درس 88. بحث کلی در اصول عملیه بود، رسیدیم به تنبیهات استصحاب. تنبیه دوم استصحاب طبق بحث ما می شود اعتبار فعلیت شک و یقین در استصحاب. و تنبیه اول خب بعضی ها مطرح کرده بودن ولی در کفایه و رسائل نبود، عبارت از این بود که خلاصه یک استصحاب دیگری هم ما داریم به نام استصحاب استقبالی. و استصحاب مصطلح استصحاب حالی بهش میگن، یعنی الان شک داریم نسبت به بقا، استصحاب میکنیم برای حال فعلی، ولی برای حال آینده چه کنیم؟ اونم استصحاب استقبالی جاری میشه. میام تنبیه دوم که این از جناب شیخ شروع میشه و بعدم مرحوم آخوند هم تأیید میکنه که شک و یقینی که در لسان ادله استصحاب اومده مثل لا تنگذر یقین به شک، این منظور شک و یقین فعلی هست، فعلی در مقابل شعنی و تقدیری، یعنی طرف خودشو الان بالفعل شاک بیابد یا خودشو بالفعل متیقن بیابه، نه اینکه اگه التفات کنه به حال خودش مثلا شک داره، یا التفات پیدا کنه به حال خودش میبینه که یقین داره، نه، بالفعل این شک و یقین این صفت براش حاصل باشه. این رو خب حالا وجهشو بعدن عرض میکنیم. و اجمالاً این که در خطابات این عناوین ظهور در فعلیت داره، مختص به اینجام نیست، هر عنوانی هر صفتی ظاهرش فعلیته. و قضایان به نحو قضایای حقیقیه انشاء شده. وقتی میگن لا تنگذر یقین، یعنی وقتی یقین در خارج حاصل شد، یا لا تنگذر یقین به شک، یعنی وقتی شک در خارج حاصل شد، مثل که میگه مل انسان حیوانون ناطق، به نحو قضیه حقیقیه انشاء میکنیم یا اخبار میدیم. معنیش اینه که یه انسان هر وقت در خارج یافت شد حیوان ناطقه، فعلیت. خب و اصلا حکم تابع موضوعه، تا موضوع نباشه که حکم نمیاد، باید یک شکی باشه، یک یقینی باشه تا حکم لاتنگوز برش جاری بشه، حکم تابع موضوعه. بعد اینم راجبه اون وقت حالا پس این فعلیت معتبره. و جناب شیخ اینجا عبارت رو میارن و بعد دو تا فرع برش متفرع میکنن. مرحوم آقای آخوندم همینجور، ایشونم تبعیت از شیخ کرده و نظر شیخ رو هم در اصل مطلب که میشود مسئله اصولی و دو تا فرع هم که مسئله فقهیه برش مترتب میکنه، اینا رو هم مرحوم آقای آخوند پذیرفته. فرع اول اینجور عنوان میکنه که طرف الان یقین پیدا میکنه که محدثه، قبل از نماز، قبل از ظهر مثلا رفته دستشویی، بعد از حال خودش غافل میشه که اصلا من محدثم، بیخیال میره وارد نماز میشد و تو نمازم هیچی، و نمازو که سلام داد یه دفعه به حال خودش بر میگرده، شک میکنه که من قبل از نماز وضو گرفتم، تطهیر شد، طهارت از حدث یا نه. خب اینجا جناب شیخ میفهمه چون بالمره این شخص غافل بود و التفاتی به شک و یقین نداشت و ما هم در استصحاب گفتیم که یقین فعلی شک دیگه معتبره و خب ای که یقین فعلی نداشته قبل از نماز شک فعلی هم نداشته ری حساب حالا البته درسته یقین داشته که محدثم ولی شک تقدیری بوده که اگه به حال خودش مثلا سری میزد شک میکرد که من وضو گرفتم یا نه، پس شک میشه تقدیری. اینجا یکی از ارکان استصحاب ما لنگه، ری حساب نمیتونیم استصحاب جاری کنیم و بگیم خب ای با حدث نماز خونده پس نماز چیه؟ باطل. و از اون طرف قاعده فراغ حاکم میشه. قاعده فراغ یعنی تو روایات داره که هو حین یشک اذکر حین العمل اذکر من هو حین یشک، ای آقا وقتی که عملو داره انجام میده کار دستشه یه حواس جمع‌تره تا وقتی که شک میکنه، به این معنی که حواس جمع‌تره لابد وقت انجام داده دیگه، چون میگه هو حین العمل اذکر من هو حین یشک. التفات انسان حین العمل به یه کاری خب معلومه دیگه، بیشتر تا وقتی که از عمل دست میکشه فاصله میشه. وقتی حساب ما میام قاعده فراغ رو به استناد روایت صحیحه جاری میکنیم و میگیم عمل یا آقا نماز یا آقا محکومه به چیه؟ به صحت. خب این فر متفرده کردیم چون استصحاب کنار زدیم، درسته قبلا یقین به حدث داشت ولی شک در بقا نکرد، شک فعلی، شکش تقدیری بود و جا برای قاعده فراغ باز میشه. یه فر. فر دوم این که نه، یه آقا یقین داشت که من محدثم و بعدم به حال خودش هم التفاتی پیدا کرد و قبل از نماز گفت ما محدثیم و اتفاقا قبل از نماز شک کرد که ما حالا بعد از اینکه دستشویی رفتم وضو گرفتم یا نه. پس ببینید ای آقا چجوره، التفات داره به حدث، محدث دیگه، و بعد شک میکنه که من وضو گرفتم یا نگرفتم. بعد از شک دیگه همطور غافل میشه، میره وارد نماز میشد و نماز رو سلام میده و بعد شک میکنه که حالا من وضو گرفتم یا نه. این فرق دوم با قبلی فرقش اینه که ای آقا به حال خودش التفات پیدا کرد، غافل نشد از خودش و بعد از التفات شک کرد که من وضو گرفتم یا نه. خب آقای شیخ و آخون میگن اینجا جای قاعده فراغ دیگه چیه؟ نیست. اینجا استصحاب کار خودشو میکنه، سلام علیکم، و استصحاب در واقع چیه؟ جاری میشه. چرا؟ به خاطر اینکه یقین سابق شک لاحق، اول یقین به حدث داشت بعد شک داشت که من وضو گرفتم یا نه، بعد از شک استصحاب در حق جاری میشه چه بخواد چه نشه. یعنی وقتی شک میکنه استصحاب بهش میگه تو محدثی، وقت بعد غافل میشه وارد نماز میشه، نماز رو میخونه و سلام میده، بعد میگه عجب من وضو گرفتم یا نه، قبل از نمازم که شک داشتم در تعطیل. پس استصحاب ارکانش تمامه، بالفعل جاری میشه. اینجا دیگه جای قاعده فراغ چیه؟ نیست. پس این مسئله امروز اینه که در استصحاب فعلیت شک و یقین معتبره، یعنی شک و یقین تقدیری و شأنی برای طرف کافی نیست، باید ملتفتم باشه که من شاکم، ملتفتم باشه که من متیقنم. یه اصل جناب شیخ مطرح میکنه، آقای آخوندم قبول میکنه. بعد دو تا فرع بر این اصل در فقه مترتب میشه، یکی این که خب قبلا یقین داشت به حدث، بعد به طور کلی از خودش و از حال خودش غافل میشه، بی خیال وارد نماز میشه، نمازو که سلام داد شک میکنه وضو گرفتم یا نه. خب اینجا استصحاب میاد یا نمیاد؟ نمیاد. چرا؟ چون شکش فعلی نشد قبل از نماز، با حال خودش التفات نداشت که شک کنه من وضو گرفتم یا نگرفتم. یکی از ارکان استصحاب که فعلیت الیقین و شکه، حالا اینجا فعلیت شک مفقوده، و جا برای قاعده فراغ باز میشه، میگه هو حین العمل اسکر من هو حین یشک. خب حالا شک میکنی اعتنا نکن، اعتنا نکن و استصحاب محکوم میشه، یعنی اصلا جاری نمیشه، قاعده فراغ میاد. اما فرض دوم اینه که میداند محدثه، بعد از مدتی شک میکنه اینجور من وضو گرفتم یا نه، این شک میاد، به مجردی که شک اومد استصحاب بهش میگه تو محدثی، بعد یادش میره وارد نماز میشه و نماز رو میخونه و سلام میده، شک میکنه وقتی که من شک کردم وضو گرفتم یا نه، واقعا گرفتم یا نه، اینجا استصحاب جاری میشه و به آقا میگه تو محدثی، یه جای بلا قاعده فراغ نمیمونه. پس یه اصل و جناب شیخ عنوان کرد که فعلیت و شک و یقین، آخوندم همینجور، بعد دو تا فر فقهی رو برش مترتب کرد. در فرض اول قاعده فراغ جاری میشه، در فرض عرض میشود در فرض اول قاعده فراغ جاری میشه چون استصحاب شک فعلی نداشت، اما در فرض دوم استصحاب جاری میشه چون شک فعلی بود. خب اینو جناب شیخ هم عنوان میکنه، حالا عبارت هر دور امروز میخونیم، یا خلاصه هم از درس گذشته گفتیم و جمع‌بندی که او بحثای حکم وضعی و تکلیفی و در کدام استصحاب میاد نمیاد، اون دیگه حالا خلاصه از گذشته است. خب عبارت رو ملاحظه کنید: الاصول العملیه تنبیهات الاستصحاب، التنبیه الثانی اعتبار و فعلیت شک و الیقین فی الاستصحاب. اعتبار یعنی اشتراط فعلیت شک و یقین در فعلیت، یعنی بنده الان خودم رو بالفعل شاک ببینم، خودم رو بالفعل متیقن ببینم، نه اینکه در خزینه نفس باشه یا اصلا غافل باشم. قال فی الکفایه انه یعتبر فی الاستصحاب فعلیت و شک و یقین. آخون میگه معتبرت در استصحاب فعلیت داشتن شک و یقین، در نتیجه فلست استصحاب مع الغفله، اگه کسی از حال و وضع خودش غافل بود، شاک فعلی نبود، این استصحاب در حق جاری نمیشه لعدم شک فعلا، چون شک فعلی نداره، حال یقین داشته به حدث ولی شک فعلی نیم. این لور وصلیه بخونید: ولو فرض انه یشکو لو التفته، ولو این که فرض بشه که آقا شک میکنه اگه به حال خودش التفات و توجه کنه و سری به حال خودش بزنه، ولی فرض اینه که حالا اصلا التفات نیست، التفات که نشد استصحاب اون فعلیت شک درش نی پت جاری نمیشه. ضرورت ان الاستصحاب وظیفت و شاک، یعنی شاک فعلی، ولا شک من غفله، با غفلت اصلا شکی نی، شک فعلی نیست. خب اصلا این راجع به ای. خب بعد حالا به حضور انبرتون جناب آخون در کفایه جلد سوم صفحه 212 و 213 از این چاپ جماعت مدرسین این مسئله رو عنوان کرده: فیحکم به صحت صلات من احدث، بله حکم می شود به صلات کسی که محدث بود، محدث بود ببینید یقین داره به حدثا، یعنی رفته دستشویی، ثم غفله کلن غافل شد و سلا گرفتاری روزگار، ثم شک، ثم یعنی لتراخی، یعنی بعد از نماز، فی انه تطهر قبل از صلات، آیا قبل از صلات من وضو گرفتم نگرفتم. خب یوکم به صحت لقاعدت الفراغ، لقاعده متعلقه به یحکم، اینجا قاعده فراغ محکم میشه. بله شماره هم که حالا آدرسا رو دادیم یه خورده مثل که حالا اینا جا به جا شده، بالاخره اصل مطلب تو کفایه هست. بله به خلاف من التفت قبلها، اینو دقت کنید، به خلاف کسی فیوکمو داره دو تا فر رو برو اصل قبلی متفرده میکنه. فر اولی این بود که قاعده فرا میاد تو فقه، دومینه که نه به خلاف من التفت قبل ها، یعنی قبل از سلا التفت یعنی به حال خودش ملتفت شد، شک کرد و شکه ثم غفله، دوباره غافل شد و چه شکی براش اومد و سلا نمازه رو خون، یوکم به فساد سلاته، این حکم میشه به فساد سلاتش، فی ما ازاغته به عدم تطهیرهی بعد شک، جایی که قد داره که تطهیر نکرده، چون اگه قد داره تطهیر کرده که بحثی نی. البته یه عبارت تو کلام شیخ نیست، آخوند اضافه کرده یه خونه، به نظر من این زیاده، چون وقتی شک میکنه خب دیگه اضاغته به عدم تطهیره معنا نداره، اگه قد داره به عدم تطهیر که بعد قاعده چیز نمیاد، قاعده فراغ نمیاد، اگر هم شک داره بازم قاعده فراغ نمیاد چون استصحاب هست. حالا یه عبارت اینجا هست و ببینیم چی میشه. خب لکونهی مهدسا، اینجا استصحاب نمیاد یعنی قاعده فراغ نمیاد، چون آقا مهدس بود قبل از صلات به حکم استصحاب، استصحاب بهش گفت تو مهدسی، از او طرف مرقت به عدم رفع حدث الاستصحابی، قطع هم داره که اون حدث استصحابیش رفع نشده یعنی وضو نگرفته، این قطع به عدم تطهیر بالا رو آخون دوباره برمیگرده معنا میکنه. خب حالا که کسی اشکال میکنه میگه آقا شما پس بالاخره شک پیدا کردی یا نکردی؟ خب شک میخواد قبل از نماز باشه، میخواد بعد از نماز باشه، در فرد دوم که به آخون گفته میشه شما بعد از نماز شک پیدا کردی که من حین نماز وضو داشتم یا نخواهم، بسه. آخون میگه نه، اینجا دیگه شک باید حین از صلات فعلی بشه، بعدش فایده نداره. آره چون حین از صلات در حقیقت اینجوری نم، لیکن نه استصحاب الحدث فی حال صلات بعد من التفت بعدها یقتضی ایزن فسادها، استصحاب حدث این لا یقال که استصحاب حدث در حال صلات، اونم بعد ملتفت بعدها، بعد از اینکه ملتفت شد به این به اصطلاح صلات به این عد می شود حدث، خوبی اقتضا میکنه فساد رو، می بگیم که چیه؟ فاسده، بگیم فاسده. فانهو یقال، گفته میشه که نه ولی حرف شما درسته، اما لولا قاعدت، من عذرخواهی بکنم از شما، این نه اما باید آخون تو فر اول می آورد، ولی آورده تو فر دوم، این نه اما گفته چون میخوره به فر اول، تو فر اول خب توجه کردید که اونجا قاعده فراغ محکم شد، نوبت به استصحاب نرسید، و یکی اشکال میکنه میگه خب اونجا چرا قاعده فراغ بیاد؟ چون بعد از نماز بالاخره شک کرد یا نه؟ شک کرد وضو گرفتم یا نه؟ خب شک بعد از صلات کافیه در استصحابه، پس استصحاب حدث بکن، این هم به اونجا میخوره. حالا آخوند اومده توی فر دوم آورده سش، جاش اونجاست، لذا ببینید نه میگه لا یقال که استصحاب حدث در حال صلات بعد ملتفت بعدها، بعد از اینکه ملتفت شد به این به اسلام حدث بعد از صلات، خب ما استصحاب حدث حین از صلات یقتضی ایزن فساده ها، اینم اقتضا میکنه فساد صلات رو، یعنی کمونی که در فرض دوم استصحاب اقتضای فساد میکرد، در فرض اول هم اقتضای چی بکنه؟ فساد بکنه. اون تو فرقش اینه، تو اولی حین قبل از صلات چی شد؟ شک فعلی شد. تو اولی بعد از صلات شک فعلی میشه، چه فرق میکنه با هم این حرفه؟ این پس گفتم این یقال میخوره به فعل اول، فانه یقال. در جواب گفته میشه بله حرف شما درسته، اما لولا قاعدت الفراغ، اگه نبود قاعده فراغ که المقتضیت لصحتها، که قاعده فراغ اقتضای صحت صلات میکنه و یه قاعده فراغ المقدمت و علا اصالت فسادها، یه اصالت فساد یعنی استصحاب فساد، یه اقتضا میکنه فساد چی رو؟ نماز رو. خب نفرماید اصالت فساد، اصل در عبادت فساد نیست، اصل در عبادت صحته. اون تا اینجا منظور از اصل فساد یعنی استصحاب فساد، به خلاف معاملات تو حاشیه گفتیم اصل در معاملات اگه شک در صحت بکنی بطلانه، اما در اصل در عبادات صحته. این توجه بشه. خب پس ما اشکال رو از اون فرع اول برطرف کردیم، نگو در فرع اولم استصحاب حدث میاد، نه در فرع اول استصحاب حدث نمیاد چون شک بعد از نماز حاصل شد. این تموم شد. حالا اینجا من یه بخشی وسط چیز کردم، برگشتم یک خلاصه از درسه گذشته گفتم، اینو دیگه حالا مطالعه میکنیم. بله نعم میخوره به قسم اول، یه نعم بیشتر نداشتیم. خب اون نعم که لایقال بود، اون لایقال همون نعم، دوباره نعم جوابشه. اون لایقال لایقال فانهو یقال، این جوابشه دیگه. حالا نعم مهم نیست، اون نعم برای اشکال بود، نعم دوم برای جواب بود. منظوری که لایقال رو بزنید به فرع اول، که در فرض اول ما گفتیم چیه؟ ما گفتیم اونجا استصحاب حدث نمیاد و اینها. یکی میگه خب بعد از نمازم که شما شک کردی، شک بعد از نمازم کافیه، پس استصحاب بیاد. گفتیم نه، بله اگه قاعده فرا نبود حرف شما درست بود. خب بله اینو اینجوری معنا کنید. حالا چون مطلب دوباره ذهنتون رو مشوش میکنه، این عبارت اقولو کلن من خلاصه از اون احکام وضعیه و تکلیفیه و کجا استصحاب میاد و نمیاد و تفصیل فاضل تونی و اینا رو عنوان کردم. اینا دیگه خودتون مطالعه کنید، تکراره. میایم سراغ صفحه بعد، دقت بفرمایید. تنبیهات الاستصحاب، تنبیه اول، ثم شرع صاحب الکفایه فی بیان تنبیهات الاستصحاب. تنبیه اول و بیان ما میشد تنبیه چی؟ دوم، چون او دیگه تنبیه اول و آخون مطرح نکرد، ولی خلاصی شما اینجا آوردیم. گفتیم که ثم شرع صاحب الکفایه فی بیان تنبیهات للاستصحاب ولم یتعدل لتنبیه الاول، که ما داشتیم یعنی استصحاب استقبالی، استقبالی رو آقای خویینا عنوان کرد. الذي ذكرنا حجيته وجريانه في الامور الاستقباليه، مثلا شک میکنه تا آخر وقت خودش میمونه یا نمیمونه، میاد استصحاب عدم ابتلا جاری میکنه اینجوری، با شک در شمول یقین سابق لها، یعنی امور استقباليه. این تنبیه بود که بحثش گذشت. رو حساب ما الان تنبیه دوم واردیم، از تنبیه ثانی کلام شیخ اعظم، چون اصلش مال شیخ اعظمه، عبارت که خوندیم مال آخون بود. و اما تنبیه ثانی، تنبیه دوم، خوب دقت کنید. المقصود من ذکرها فی الکفایه، که در کفایه ذکر شده، للاشاره الی ما ذکره الشیخ الاعظم فی الامر الخامس، خواسته اشاره بکنه به اونی رو که شیخ اعظم عنوان کرد، الان خواندیم در امر خامس. بله مما تعرضه، از اون چه آقای شیخ در امر خامس رسائل متعرض شده بعد تعریف الاستصحاب. شیخ بعد دیگه استصحاب رو معنا میکنه، یه اموری رو مطرح میکنه، وارد امر پنجم میشه. قبل از این که شروع کنه به بیان ادله استصحاب، میگه اموری، امر اول، دوم، به عنوان مقدمه. یکی از امور همینیست که حالا میخوندیم، که خب استصحاب رو معنا میکنه، ابقاء ماکان. بعد میاد میگه که یه انبقی که به اموری تنبیه بدیم، وقت میرسه به امر پنجم. این امر پنجم همینیست که الان تو کفایه بود، قال شیخ قدس سردو سمه. و رسائلم جلد سوم میشه از چاپ مجموع الفکر، صفحه 24 و 25. بله، عبارت اینه: بلامر الخامس قال شیخ قدس سردو سمه. اینو خوب دقت کنید، ببینید این حرفیست که آخوند داشت، تا یه خود واضح تره. المعتبر هو شک الفعلی. خب گفتیم در استصحاب چی لازمه؟ شک و یقین دیگه، یقین سابق، شک لاحق، که هممون خوندیم از مقومات استصحابه. خب آیا شک قیدی هم داره؟ شیخ میگه بله، باید فعلی باشه. فعلی یعنی الموجود حال الالتفات، حالی که به حال خود توجه میکنی این شک برات حاصل بشه. اما لولم یلتفت الی، اگه اصلا توجهی به شک نبود، توجهی به شک نبود، خب فلا استصحابه. چرا؟ چون درسته که شک ممکنه در واقع باشه، ولی برای من فعلا شکی نیست. و اونی که میگه یقین و شک، اون قید داره، یعنی فعلی باید باشه تا استصحاب بیاد، پس فعلی نشون لا استصحابه. بله، و این فرض شک و فیه، اگر چه شک بشود در این شی، علا فرض الالتفات، بر فرضی که طرف التفات بکنه، چه بس ها ممکنه در این شی، در این مثلا حدث، وضو، شک بکنه. بنابراین فالمتیقن، متیقن بخونید، میخواد حالا نتیجه بگیره. فالمتیقن للحدث از التفت الى حاله فلاحق، کسی که متیقن به حدثه، یعنی یقین به حدث داره، رفته دستشویی، شک نداره. از التفت الى حاله فلاحق، این فلاحق یعنی چه؟ یعنی بعد از این یقینی که براش بود، آره، نسبت به حال خودش، فلاحق یعنی زمان بعد، میاد التفات به حال خودش پیدا میکند و شک کرد. چون التفات پیدا کرد، شک برای خودش حاصل شد. همین که سر و کله شک پیدا شد، استصحابم میاد، جلد استصحاب فی حقه، استصحاب میاد. خب استصحاب اومد و بهش گفت تو وضو نداری، و دوباره غافل شد. ثم غفل عن ذلک، غافل شد و صلا، نمازه رو خوند، بطل از صلاته، نمازشیه. چرا باطله؟ چون یقین به حدث داشت، التفاتی به حال خودش پیدا کرد، شک کرد که اینجور، شک کرد که من وضو گرفتم یا نه، همین که شک کرد، استصحاب میگه بله محدثی وضو نگرفتی، استصحاب در حقش جاری شد. بله، لسبق الامر به طهاره، این بالاخره قبلا امر به طهارت شاره بهش گفت زغم تو بلستلات فرسلو، امر به طهارت داشت. استصحابم که میگه تو وضو نگرفتی، درست شد. ولی یدری فی حقه حکم شک فسحه، یعنی قاده فراغ. ای آقا دربارش حکم شک در صحت بعد الفراغ عن العمل، یعنی قاعده فراغ جاری نمیشه، که بهش بگی آقا حکم شک در صحت بعد الفراغ از عمل رو داره، میگه نخیر، لأن مجراه و شک الحادث و بعد الفراغ. خوب دقت کنید، مجراه یعنی مجرای چی؟ مجرای این حکم شک در صحت، یا بگو این حکم مجراش شک حادث بعد الفراغه. و یه آقا چیه برای شک حاصل شد؟ قبل از صلات، کسی قبل میگن شک به تمامه باید بیفتد بعد از اون، تو قاعده فراغ و شک به تمامه بیفتد بعد از عمل، بعد از اون باشه قاعده فراغ نمیاد، استصحاب میاد. آره بعد از فراغ باید بیفته. لل موجود من قبل، نه اون که از اول این شک بوده، خواهی که از اول بوده اینجا جای جای استصحاب باز میشه نه قاعده فراغ. چون میگه ازا فرختم این شای فرخته، یعنی ظاهرش اینه که دست کشیدی تموم شد و شکک دفیه. خب دقت کنید، این فعل رو خواندیم یاد گرفتیم؟ نه. لو غفل عن حالهی بعد الیقین بالحدث، اگر چنانچه غافل شد از حال خودش بعد الیقین بالحدث. خب غافل شد از حال خودش بعد الیقین بالحدث، ببینید یقین به حدث پیدا کرد و به طور کلی غافل شد از حال خودش و سلا. ببینید این غفله پشت سرش دیگه چیز نیمد و التفته و شکه و امثال اینا چیه؟ نیمد که بگه حالا التفته و نمیدونم شکه و فلان. بله این اینجوری شد. تو کلام مرحوم آقای آخوند اول گفت که من احدث ثم غفل و صلا، اونجا قاعده فراغ و فیاده کرد تو صورت اول، و صورت اول گفت قاعده فراغ میاد و صورت دوم گفت که چیه؟ استصحاب میاد، چون شک براش قبل از صلات حاصل شده. آقای شیخ چجوری مشک کرد؟ جناب شیخ این غفل عن حالهی بعد الیقین بالحدث و صلا، حرف شیخ هم حرف آخونده فرق نمی کنه، منتها این غفل عن حالهی بعد الیقین بالحدث و صلا میخواد صورت چی رو بگه؟ قاعده فراغ رو بگه. آره همون جوری که آخونده هم مشک کرد فرق نمی کنه به ترتیب آخوند. یعنی نه املو غفل عن حالهی بعد الیقین بالحدث و صلا ثم التفته، ای ثم یعنی که التفته احسن و شک فی کونهی محدثن حال از صلا، آیا من موقع نماز محدث بودم یا نبودم، او متطهرن یا متطهر بودم نبودم، جرا فی حقهی قاعدت الفراغ. او عبارتی که آخون داشت که یقین داره که تعطیل نکرده دیگه شیخ نداره او رو و نیازم نیست به نظر میاد. خب جرافی حقیقی قاعدت الفراغ، اینجا قاعده فراغ میاد، قاعده فراغ یعنی شک بعد الفراغ عن العمل. چرا آقا قاعده فراغ میاد؟ لحدوث شک بعد العمل، و گفتیم قاعده فراغ به تمامه باید بیفته بعد از نماز. آره و عدم وجود قبلهی وجودهی، یعنی این شک قبل از عمل اصلا وجود نداشته، اصلا شکی نکردیم قبل العمل، حتی یوجب الامر به طهاره، تا موجب بشود امر به طهارت رو، یعنی بیاد شک بکنه و بعد اشاره بهش بگید که وضو بگی، نه جا استصحاب بیاد، جا استصحاب نیست. خب پس قبلش هیچ شکی نبود تا موجب امر به طهارت بشه و موجب نهی از دخول در عمل بشه بدون طهارت. نه خیر، قبلا من شک نداشتم که انا عذر دارم. خب دقت کنید تو حاشیه، نعم هذا الشک لاحق یوجب الاعاده به حکم استصحاب عدم طهارت لولا حکومت و قاعدت شک بعد فراغ علیه. این هم میخواد بگه اگه ما بودیم و ما و قاعده فراغ نبود، بله خب میرفتیم و میگفتیم که استصحاب بکن عدم طهارت رو، یعنی تو اول که طاهر نبودی که یقین داری، بالاخره دستشویی رو رفته بود، ولی قاعده طهارت که اومد جلو استصحاب عدم طهارت رو میگیره. نه هذا شک لاحق یوجب الاعاده، این شکی که برام بعد از نماز حاصل شد که من از حدث تطهیر کردم یا نه، موجب اعاده نماز میشه به حکم استصحاب عدم طهارت لولا، این لولا مهمه، اگه نبود حکومت قاعده شک بعد الفراغ علیه. این حکومت هم که اینجا میگن تقدیمه، حالا حکومت اصلاحی نیست، یعنی قاضی شک حاکمه بر استصحاب عدم طهارت. خب این قاضی شک کی میاد؟ بعد الفراغ علیه، یعنی علل عمل. که علا رو میزنیم به اینجا، حکومت قاعده علل چی؟ استصحاب. حکومت قاعده شک بعد الفراغ بر استصحاب، این حاکمه. خب رسائل جلد 3 صفحه 24 و 25 محصر روشن شد بحث امروز، که اول یه اصل ادعایی داشتیم که اگه ما گفتیم در استصحاب یقین و شک معتبره، صرف یقین و شک نیست، واقعی نه، بلکه چی؟ التفاتی، یعنی فعلی، شرطش اینه. بنابراین دو تا فرع بر این اساس متفرع میکنه شیخ، آخوندم دنبال میکنه. یکی این که اگه هین عمل خب قبلا محدث بوده بود و خلاصه به طور کلی از حال خودش غافل میشه و میره نمازه رو میخونه و بعدن متوجه میشه که من وضو گرفتم یا نه، اونجا قاعده فراغ میاد، چون کلن شک افتاد بعد العمل. ولی اگر قبل العمل یه لحظه به حال خودش پی برد و شک کرد، پی برد بازم شک کنه، یقین کنه وضو گرفتم یا نگرفتم که هیچی، به حال خودش پی برد شک کرد، بعد دیگه غافل شد دوباره نمازه رو خون، به صرف این که شک میکنه استصحاب گردنگیرش میشه، میگه تو محدثی و این نمازه رو باید دوباره بخونه و قاضی فراغ اینجا نمیاد. حالا این خیلی بحث داره، اینو آقای مرحوم محمد تقی آملی در همین شهر اوروه، حالا یه فریس بعدن میخونیم، حیثوبه سیاد داره، میگه اینجا اجای قامزه و ما وارد بحث اصول شدیم، از فقه فاصله گرفتیم به خاطر اینکه مسئله قامزی هست، چون این حرف شیخ رو باز بعضی ها قبول ندارن، این تفصیلی که شیخ داد و گفت قاعده فراغ و بله، یعنی اگه گفتیم استصحاب نمیاد قاعده فراغ هم نمیاد، نقوم خوبه نکاشون، برمیگرده قاعده اشتغال، قاعده اشتغال. حالا اینا حرف داره، صحبت داره، تا انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.